چراغ خانه پنهان بود. فرقی نداشت دیشب و امشب برای من، جز این که بر نبود تو یک شب اضافه شد. خدا حافظ.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم
رادیو ایران،
همون رویای ما هموطن، بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ماشی
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نکاتی پیرامون حجاب و دلایل آن در بیان حجت اسلام، دکتر رفیعی.
اینهایی که مقرضانه از روی غرض، مرض یا ناآگاهی تو شبکه‌های مجازی، تو کتاب‌هایی که متأسفانه گاهی به صورت کپی تو بازار عرضه می‌کنن، حجاب اسلامی رو زیر سوال می‌برند، دقت کنید، این آیه قرآن است. می‌فرماید ولا یبدین زینتهن. پیغمبر به زنها بگو زینت خودشون رو آشکار نکنن. مفسرین گفتن منظور از این زینت جای زینته، یعنی علنگو رو کجا میبندن؟ مچ دست. پس این مچ دست نامحرم نبود. گردنبند رو کجا میبندن؟ به گردن و سینه. جای اون میشه زینت، جای گوشواره، جای گردنبند، جای علنگو، وسائلی که زنها محل زینتشون از حالا قدیم خلخالم بود به پاشون میبستن. خود اون در واقع عامل زینت، یعنی حالا گوشواره هست، علنگو هست، گردنبند هست و خود محلش رو میگن زینت. لا یبدینه، آشکار نکنن زینتاشونو، الا ما ظهر منها، مگر اونایی که به طور طبیعی آشکاره. حالا خانم انگشتر دستشه، بالاخره اشکال نداره، انگشتر پیداست. یا فرض کنید ممکنه علنگویی باشه، جلو باشه، میاد پول بده یا چیزی خریداری کنه، یه مقداری بیرون میاد، چیزایی که به طور طبیعی پیداست. یا صورت مثلا فرض کنید ممکنه در بعضی از چیزهای زینتی در صورت استفاده بشه. الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن. این آیه منظور منه. خمر جمع خماره، یعنی روسری بلند. ببینید در صدر قبل از اسلام زنهای جاهلیت روسری رو سرشون میانداختن، دو تا گوشه هاشو پشت گوش مینداختن. وقتی گوشه های روسری بره پشت گوش، دیگه سینه رو نمی پوشونه، گردن پیداست و این یکی از عوامل تحریک نامحرمه. این آیه می فرماید پیغمبر به زنها بگو امر آقایونه که با عربی آشنا هستید، برای چی حجابو بعضی از زیر سوال میبرید؟ ولی یضربن به خمارهن، خمار جمع خمار، بگو روسریای خودشونو بیاندازن، علا جیوبهن بر این روی سینه هاشون، جیب یعنی گریبان، جیوب جمعشه، بندازن روی این محل گریبان که زینتشون آشکار نشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، حجاب یکی از عوامل امنیت زنه، یکی از عوامل حفظ خانواده است، یکی از عوامل پرهیز از روابط نادرسته. اگر اسلام تأکید بر حجاب دارد برای تکریم زنه، برای حفظ فرزند حلال تو جامعه است، برای از هم نپاشیدن کانون خانواده هاست، برای در واقع ایجاد امنیت روانی است. این ویلدورانت نویسنده معروف تاریخ کتاب تاریخی دارد، تاریخ تمدنش، میگه حجاب ربطی به مذهب نداره. ما تو نقاشی های دوران باستان قبل از آمدن عیسی ابن مریم، قبل از میلاد، تصویرهایی که پیدا کردیم با حجاب بوده. یک کتابی نوشته است یه آقای، زن در آینه تاریخ. یک کتاب دیگه هم یک کسی نوشته به نام پوشاک ایرانیان، پوشاک ایرانیان باستان. این دوتا کتاب ببینید، بحث کرده نویسنده مفصل که پوشش و حجاب جزء امور فطری برای زن بوده، به دلیل اینکه زن عنصری است که خداوند او را لطیف قرار داده، زیبا قرار داده، مهیج قرار داده، برای او شأن قائل شده، برای او زیبایی های ویژه قائل شده، و لذا به همین جهت مثل طلایی که تو ویترینه، مثل گوهری که توی یک حفاظی هست، به او فرمان حجاب داده. شما ببینید تو خود کلیساهای اروپا تصویر حضرت مریم علیه السلام با حجابه، حالا بباند امروز مسیحیت اینو لحاظ نمی کنن، با حجاب هست. حجاب زائیده فکر مذاهب نیست، زائیده فطرت انسان هاست، قبل از مذهبم بوده، اسلام آمده این رو تأکید کرده. این خیلی نکته مهم و دقیقی است. چقدر علمای ما، چقدر بزرگان ما، چقدر شخصیت های ما، خب همه شما عاشق ابی عبداللهید. دو تا نمونه من خدمت شما بگم. شب 11 محرم تو بیابانهای کربلا دخترک کوچک امام حسین، فاطمه صغرای گوشه افتاده، تشنه گرسنه، خوابش برده، عمه جان زینب کبرا اومد پیداش کرد، چون وظیفه داشت اینها رو جمع‌آوری کنه. تا اومد بالا سرش بیدارش کرد، چشما رو باز کرد، اول جمله ای که گفت صدا زد عمتی هل اندک خرقتون استروبها رأسی، عمه جان یه تکه پارچه داری بدی من سرمو بپوشونم نامحرم منو نبینه؟ مکلفم نبوده، بچه بوده.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
ببینید، و دوم عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها، بعد از این همه سختی 40 منزل سر بریده برادر در مقابلش، کربلا داغ پسر، داغ برادر، شماتت مردم، با همه سختی ها وقتی وارد مجلس یزید شد در شام، و بعد از اون حوادث سخت اول جمله‌ای که گفت حتی نفرمود امام حسین رو کشتید، ما رو به اسارت گرفتید. اول اعتراضی که کرد به یزید گفت امن العدل یبن الطلقا تخدیر که حرائرک و عماعک، آیا این عدالت یزید زنهای تو پشت پرده باشن پوشش داشته باشن، دختران رسول خدا رو آوردی مقابل چشم نامحرم؟ اول اعتراضی که کرد رو موضوع حجاب بود، رو موضوع پوشش بود. مرحوم آیت الله آسد محمد باقر سیستانی، پدر آیت الله عظمای سیستانی، خودشون نقل میکنه میگه 40 تا جمعه نذر کردم زیارت عاشورا تو مسجد بخوانم امام زمان رو ببینم، هر جمعه میامدم تو مسجد توسل پیدا میکردم، جمعه آخر از مسجد که آمدم بیرون احساس کردم یه بوی عطری تو کوچه میاد، بوی عطر رو دنبال کردم دیدم از یه خانه ایست، یه نوری از این خانه ساطعه. میگه مردم رد میشدن، اصلا نه بو احساس میکردن نه نور. اینا یه شامه ویژه میخواد، دیدن بعضی از چیزا. عرض کردم یه روز همینجا یکی از آقایونی که الان هست نوشته نقل کرد، فرمود شهدای هفتم تیر وقتی بمبگذاری شد یکیشون به من میگه بوی عطر احساس میکنی؟ نماینده ناین بود اون آقا. گفتم نه، بوی دود احساس میکنه. گفت نور میبینی؟ گفتم نه، همه جا تاریکه. گفت من هم بوی عطر احساس میکنم هم نور، پس من شهید میشم تو میمونی با خیال راحت، پس برو خانه ما این پیغامو به خانم من بده چون تو میمانی. و اون آقا هست الان، زنده است، مانده، و اون آقا شهید شد. اینا یه زائقه هایی گاهی فرق میکنه، یه دیده هایی گاهی فرق میکنه. شون میگه دنبال نور رو گرفتم وارد خانه شدم دیدم وجود مقدس ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا نشستن، یه جنازه ای هم جلوشونه. فهمیدم این شخص از دنیا رفته، آقا اومده، خودشون وعده دادن، فهمیدن ما میایم، ما بالا سر دوستانمون میایم. آقا اینجا چه میکنین؟ فرمودین یه خانمیه از دنیا رفته، من آمدم آخرین لحظه بالا سرش باشم. به چه دلیلی؟ چه ویژگی در این خانمه؟ فرمودن آسد محمد باقر 7 سال دوران حکومت رضاخان بود، 7 سال برای حفظ حجابش از خونه بیرون نرفت، چون می اومدن تو کوچه و خیابون این مامورا میکشیدن چادر رو از سر. حالا نگاه کنید تو تاریخ، از مادر بزرگاتون بپرسید، میکشیدن برای اینکه حجابش حفظ. مادرای من و شما، خواهر مادر بزرگای من و شما از پشت بام به پشت بام میرفتن برای حفظ حجاب، تو کوچه نیان. اون مأموری که تو همین قم و جاهای دیگه بودن، خب اینا تلاش شده، زحمت کشیده شده، ما نباید 35 سال بعد از انقلابی که برای حجاب کردیم، برای دین کردیم، برای نماز، ما اینو گفتیم دیگه، ما می‌خواستیم دینمون رشد پیدا کنه، و الا راحتی که مردم داشتن زندگیشون رو می‌کردن، تازه مراکز فساد و شراب و این هم در اختیارشون بود. مردم وقتی ریختن به خیابون 98% به جمهوری اسلامی رأی دادن اسلام پیاده بشه.
صداییست، صداییست به انگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بر صدایی است، صدایی است، صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک با آواز شنیدن، صدایی
گذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. کاروان اسیران اهل بیت پس از مرارت‌هایی که در منزلگاه‌های نصیبین و دعوات کشید به منزلگاه رقه رسید، شهری در ساحل باختری نهر فرات با خاک‌های سفید و نرم. رقه مرقد بزرگانی چون صحابی رسول خدا و شهید صفین، عمار یاسر و اویس قرنی را در خود جای داده. در جنوب شهر کوه و منطقه صفین قرار گرفته، همانجا که 24 سال قبل از عاشورا 61 قمری لشکریان مولا علی علیه السلام به مصاف لشکریان معاویه رفتند و کار به نیرنگ عمرو عاص کشید. سر برنیز رفته حسین ابن علی از جایی گذشت که روزگاری سربازان معاویه پاره‌های قرآن را برنیزه کرده بودند. این تناظر گواهی بر درستی کلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود که فرمود قرآن و عترت از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که دوباره در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
این روایت
آرزوی شفاعت،
آرزوی شفاعت.
کاروان پس از درنگی کوتاه در رقه ره سپار منزلگاه بالس شد. قافله سرهای بیتن و اسیران بیپناه در مسیر طولانی خود منزل به منزل یادگاری بر جای می گذاشت. در بالس سر مبارک آقای شهدا را بر سنگی گذاشتند. بعدها جایگاه آن سنگ نیز به مشهد الحجر مشهور و زیارتگاه عاشقان امام شد. قنسرین منزلگاه بعدی کاروان بود، شهری آباد با جمعیتی بسیار که مزاری منصوب به حضرت صالح را در خود داشت. در ورودی شهر راهبی پارسا و نصرانی سر مبارک امام را به تماشا ایستاد. او با چشمهای پاک و باطن بین دید که نوری از لبهای خیزران خورده و خونین و خشک امام به سمت آسمان ساطع است. حاملان سرها و نگهبانان کاروان کنار صومعه او اتراق کرده بودند تا صبحگاهان وارد شهر شوند. راهب از آنها خواست تا سر مبارک امام را به او بسپارند. سربازان ابتدا امتناع کردند. راهب با پرداخت 10,000 درهم آن بندگان زر و زیور دنیا را راضی کرد و سر را برای شبی به امانت گرفت. وقتی سر را درون صومعه برد، صدایی شنید و کسی را ندید. صدا خطاب به سر خونین امام می گفت: خوشا به حال آن که حرمت تو را پاس بدارد و بشناسد. راهب سر سمت آسمان برافراشت و گفت: خدایا به حق عیسی مسیح به این سر بگو با من سخن بگوید. لحظه ای بعد سر مبارک امام زبان گشود و گفت: چه می خواهی ای راهب؟ راهب پرسید: تو کیستی؟ و سپس شنید: من حسینم، فرزند محمد مصطفی، فرزند علی مرتضی، فرزند فاطمه زهرا. من شهید مظلوم و عطشان کرب و بلا هستم. راهب صورت بر صورت مقدس گذاشت و گفت: صورت بر نمی دارم تا بگویی که در قیامت شفیع تو خواهم بود. سر امام دیگر بار به سخن در آمد و گفت: به دین جدم محمد که درود خدا بر او و خاندانش باد درآی. راهب بیدرنگ و با هزار شوق گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. صبحگاهان سربازان سر را از راه پس گرفتند تا با آن وارد شهر شوند، اما دیدند که مردم قنصرین از همان دروازه شهر از آنها و جنایتشان بیزاری می جویند. مردم ابتدا تلاش کردند تا دروازه شهر را بر روی عمال ابن زیاد ببندند. مردم یک پارچه می گفتند: اگر همگی کشته شویم اجازه نخواهیم داد یک نفر از شما وارد شهر شود. زمانی که مقاومت دوستداران اهل بیت در دروازه شهر شکست خورد، اهالی شهر درهای خانه ها را بستند و از فراز بام ها سربازان و فرماندهان کاروان را سنگ باران کردند. از هر سو لعنت و نفرین و سنگ بود که نثار آنان می شد. در ادامه مسیر وقتی سربازان به درهمهایی که از راهب گرفته بودند نگاه کردند، دیدند که همه آنها به سنگ ریزه تبدیل شده است. نوشتند که ام کلثوم سلام الله علیها در منزلگاه قنصرین این سرود را خطاب به فرماندهان کاروان و سربازانشان می‌خواند:
تا چند و تا کی ما را بر شتران برهنه سوار می‌کنید؟ آنسان که گویی ما اسیران رومیم. وای بر شما، آیا جد من رسول خدا نیست؟ آیا جد من نبود که شما را به راه رشد و کمال رهنمون کرد؟ ای امت بدرفتار، خداوند بر زمین‌هایتان جز باران عذاب نبارد.
از قنصرین تا حلب تنها یک منزل فاصله است. در حلب نیز از حضور کاروان اسرا یادگارهایی بر جای مانده، یکی مشهد نقطه خون و یکی مشهد سقط. زمانی که کاروان حسینی به حلب رسید، سرها را روی تپه‌ای گذاشتند که به کوه جوشن معروف است. اسرا جایی پایین تر اما نزدیک به جایگاه از مرکبها فرود آمده و منزل کردند. یکی از همسران سید الشهدا علیه السلام جنین خود را در آن منزل سقط کرد. مدفن جنین او که محسن نام داشت اینک به مشهد سقط یا مشهد محسن مشهور است. در منزلگاه حلب نیز از سر مبارک امام خونی بر سنگی چکید تا حلب نیز به مانند برخی از منزلگاه های پیشین مشهد نقطه خون داشته باشد. فاصله مشهد نقطه و مشهد محسن
اندک است. سه قرن بعد امیر سیف الدوله همدانی بنای این دو یادگار کاروان اسرا را بازسازی کرد. او بر فراز کوه جوشن منزلگاهی داشت که مشرف بر مشهد محسن بود و از آن بالا مسابقات گوناگون را به تماشا می نشست. اما زمانی که ماجرای آمدن کاروان اسرا به حلب و سقط فرزند سید و شهدا را شنید، دیگر در آن جایگاه ننشست و به حرمت آن مکان در آنجا مسابقه‌ای برگزار نکرد. سیف الدوله مؤسس حکومت همدانیان شام بود. امیران حکومت همدانی همگی شیعه 12 امامی بودند و 60 سال بر سرزمینی که روزگاری پایتخت بنی امیه بود فرمان روایی کردند. پس از منزلگاه حلب، کاروان باید به سمت منزلگاه‌های معرت و نعمان و شیزر و کفرتاب و سیبور حرکت می‌کرد. در سیبور میان جوان‌های دست به شمشیر برده شهر و سربازان عمر سعد و خولی چه خواهد گذشت و کار به کجا خواهد کشید؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنو.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق
ایران را بشنوید.
آبجی سارا، چقدر صابونه که باهات امروز خوردم خوشمزه بود. تو نشیم یه امروز با هم بریم خونه مادر بزرگ؟ آبجی خوشو بگم من، تو چطوری؟ خوبی؟ چه لباسات کثیف شده؟ آبجی سارا، آبجی مهسا، دادشی بیاید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ باز که